سبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خاموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس؟ سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانگاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزلی از حافظ آغاز می کنم. امروز پس از بررسی مختصر غزل حافظ به شرح یک قصه از مثنوی خواهیم پرداخت. یادآوری کنم گر که در تمام طول صحبت گنج حضور هرچی که میگیم علامت راهنمایی است به زندگی زنده درون شما. بنابراین وقتی میگیم مثلا عسل، باید اون شیرینی در وجود شما پدید بیاد. پس هرچی که میگیم باید زندگی درون شما را بیدار بکنه. صرفاً لفظ و شکل و صورت آن خیلی مهم نیست. همطور که دیدید حافظ در غزل بسیار نغز امروز در سه خط اول توصیف بهار رو میکنه. از طرف سبا که پیام‌آور حافظه به پیر میفروش فرخنده باد میرسه که فصل زندگی هست، شادی هست و عشوه هست و برخورداری از شراب زندگی است. میبینین که هوا نه تنها طبیعت رو زنده میکنه، انسان رو هم همطور که حافظ در این غزل راهنمایی میکنه به نوعی زنده میکنه، ولی ما از این زندگی غافل هستیم. میخواییم بپرسیم که در این فصل که مرغ به خروش اومده، درخت سبز شده و تنور لاله چنان داغ شده، یعنی بیان زندگی از شقایق اینقدر شدیده که در اثر شدت این بیان غنچه عرق کرده، یعنی شبنم روش نشسته و گل هم به جوش اومده. حالا انسان چیکار میخواد بکنه؟ و خودش میگه چیکار باید کرد. به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. میگه این سخن رو تو با گوش جانت، با گوش حضور بشنو و عمل کن. حالا سخن چیه؟ در زندگی بکوش، زنده به زندگی بشو، چرا که میبینی اصل اونه و الان اوج بیان این زندگی است. شما میتونید نگاه کنید و توجهتون رو بذارید روی مثالی که میزنید، در این مثال، در این غزل سوسن آزاد یا هر گل دیگه‌ای، ببینید که چقدر این گل آرام، ساکن و ریشه‌دار در زندگی است. حرف نمیزنه ولی زنده هست و زنده‌تر از ماست، در حالی که ما میلیون‌ها برابر زنده‌تر از اون میتونیم بشیم. پس این زندگی ما کجا رفته؟ به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش، به زندگی بکوش، که این سخن، اینی که میگم، از هاتف، از سروشی که پیغام میاره، در سحر به گوش من رسیده. پس به گوش جان حافظ در موقع حضور، یعنی در فاصله بین روشنایی و تاریکی، روشنایی ذهن و تاریکی به اصطلاح روشنی حضور، یک پیام‌آوری بهش گفته که در زندگی بکوش، در زنده شدن به زندگی بکوش. گویی که بهار یه فصل هست و طبیعت در این فصل بیدار میشه، ولی بهار جان ما همیشه میتونه شکوفا بشه. و بعد خودش میگه ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. باز آمدن یا برگشتن از فکر تفرقه یعنی همون کاری که ما تا حالا کرده ایم. ما این انرژی زندگی رو میگیریم و فعال میکنیم منهای ریز درشت رو، در باورهامون سرمایه گذاری میکنیم، به وسیله باورهامون یا فکرمون در اقلام بیرون از ما سرمایه گذاری میکنیم. هر چیزی که از طریق ذهنتون در شما واکنش ایجاد میکنه، مخصوصا واکنش منفی ایجاد میکنه و شما به قضاوت و تفسیر میشینین و با اون هم هویت میشین، در اونجاها تقسیم شدین و این تفرقه است. تفرقه یعنی زندگی زنده یه تکه بی نام و نشان و بی شکل رو به جای اینکه الان زندگی بکنیم، سرمایه گذاری کنیم در چیزهای ریز درشت ذهنی. میگه ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد. به محض اینکه ما هوش زنده این لحظه رو از این اقلام ذهنی بکشیم بیرون، یعنی بذاریم اون بره، اهرمن بره، پس اهرمن همون تفرقه است یا منی است که بر اساس تفرقه است، حس خودی است که بر اساس تفرقه است، جدایی است، حس جدایی میکنیم. اما مجموع حالت وحدت هست. به عبارت دیگه مجموع فضایی است که تفرقه در اون قرار داره و ما سرمایه‌گذاری شدیم در اون تفرقه در اون جسم و میگه که از اون برگرد، الان که فصل بهاره و این همه مثال رو میبینیم و مجموع شو. این مجموع یا فضای زیر این فکرهای ما همون فضای انسم هست، فضای عشقم هست که حافظ بعدم بهش اشاره میکنه. پس این اهرمن بره، سروش میاد. اون اهرمن در درون ماست، واقعا وجود نداره. ما هر لحظه با فعال کردن فکرامون و سرمایه گذاری کردن خودمون در اونها اونو ایجاد میکنیم. بعد میگه زمرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد. سوسن آزاد 10 زبان داره و این زبان این گلبرگه ها و کاسبرگه هاست که کوچولو و به شکل زبان در آمده. میگه این سوسن که این همه میتونست حرف بزنه، 10 زبان داره، از مرغ صبح یا بلبل چه چیزی شنیده که با این همه زبان خاموش الان. بنابراین مشغول زندگی است وقتی حرف نمیزنه و ما رو تشبیه میکنه با آن. میگه تو که 10 زبان داری این همه حرف میزنی، چرا از مرغ دلت، مرغ سحر خودت که بین تاریکی ذهنت و روشنایی حضور به تو داره الهام میده، چیزی نمیشنوی که ساکت بشی و بذاری این زندگی از تو بیان بشه، زندگی زندگی بشه از طریق تو؟ و اگر اینو میشنیدی با این همه حرف که داری فکر میکنی باید بزنی، خاموش میشدی. بعد میگه این فضای حضور و عشق و انس چه جای همنشینی نامحرمه. نامحرم همون تفرقه در ماست که تو اگر به حضور رسیدی و این شراب رو میخوری چون فصل ناز و نوش و عیش و طربه، اگر دیدی تفرقه میاد و اون اهرمن داره زنده میشه، جلوی به اصطلاح روی شراب رو بپوشون. و یا اهرمن‌های دیگه، کسایی که در تفرقه هستن، اونا هم نامحرمن نسبت به این فضای انس، دوستی و عشق. و میگه سر اون پیاله را بپوشان که خرق پوش آمد. خرق پوش یعنی کسی که این فضای دوستی رو محبوس کرده و یه خرقه دورش پوشیده. البته منظورش خرق پوش زاهدم هست که به اصطلاح باورهای خشک و به اصطلاح بیمزه و بی زندگی خودش چسبیده و نسبت به این فضای زنده این لحظه غریبه و نامحرمه. بنابراین میگه هر کسی در این فضای تفرقه که پر از زهد ریایی زندگی بکنه، این آدم زنده به زندگی نیست. اینجا رو به اصطلاح غیر از میخانه مینامه، خانگاه مینامه. البته هیچ نظری ما به خانگاه نداریم. میگه حافظ از خانگاه به میخانه میره، شاید که از مستی زهد ریایی به هوش اومده، بیدار شده از این مستی. ماها به طور کلی چون هم هویت با ذهن هستیم، مست ذهنمون هم هستیم. با هر چیزی که ما هم هویت بشیم، اون به صورت توهم در میاد و ما اونو بهانه قرار میدیم. در واقع اصیل نیستیم برای بیشتر چسبیدن به دنیا. اینا اسمشو میذاره زهد ریایی. زهد ریایی یعنی زهد دروغین. ما عبادت منو پلهی قرار میدیم، اسبابی قرار میدیم برای بیشتر به دست آوردن دنیایی که فکر میکنیم ازش باید دور بشیم. اما پس از این مختصر بررسی به قصه مثنوی میپردازیم. پس قصه مثنوی ماجرای نحوی و کشتیبان هست که وسط یه قصه دیگه اومده، قصه بلندتری به نام قصه اعرابی یا قصه خلیفه‌ای که در به اصطلاح بخشش از حاتم طایی گذشته بود، از در دفتر اول از بیت 2275 شروع میشه، کسایی که میخوان مراجعه کنند. اما یه قدری اون قصه بلند رو من توضیح میدم برای اینکه در قصه ای که میخواییم بخونیم باش کار داریم. میگه یک شب عرابی زنی مرشوی را گفت از حد برد گفتگوی را، چین همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم، نان من نه نان خورش من درد و رشک، کوزه من نه آب من از دیده اشک، جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. عربی یعنی زن عرب بدوی. میگه یک شب زن عرب بدوی رو به شوهرش میکنه و شروع میکنه به گله و شکایت کردن از فقر و نداری. همطور که میبینین میگه شکایت رو از حد بیرون میبره، برعکس خانم های این دور زمانه که هم زمان صحبت رو میدونن کیه و اندازش رو میدونن. این زن عربی نه اندازه سرش میشده و نه وقتش، برای اینکه موقعی را انتخاب کرده که شوهرش از کار برگشته و خسته از شبه و گفتگو را هم از حد بیرون میبره. گفت و از حد برد گفتگوی را و میگه که این همه ما فقر و جفا میکشیم و همه در خوشی هستند، ما در ناخوشی هستیم. میگه که ما نان نداریم و نان و خورشمان چیه؟ همش رشک بردن به مال مردمه و درد و کوزه نداریم که آب توش بریزیم و آبمون از دیدهمون اشک و لباسمون در روز تابش آفتابه و لحاف و دوشکمون در شب از مهتابه. نگاه کنید که خیلی بدجوری شروع کرده. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت، عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زانک هر دو همچو سیلی بگذرد، خواه صاف و خواه سیل تیر رو، چون نمی پاید دمی از وی مگو، اندر این عالم هزاران جانور، می زید خوش عیش بی زیر و زبر. ببینید که شوهرش خردمندانه جواب میده و میگه که چقدر از درآمد و کشت حرف میزنی، بیشتر عمرمون گذشته است، چیزی از عمر باقی نمونده. و آدم خردمند در کم و بیش نگاه نمی کنه، برای اینکه هر دو مثل سیل میگذاره که کم و بیش میتونه میدونین دویی باشه، دویی دنیای ذهنی. از اینجا میفهمیم که زن به زبان من ذهنی حرف میزنه و شوهر به زبان عقل و خرد حرف میزنه و ببینیم که آخر کار چی میشه. حالا میگه خواه صاف باشه و خواه مثل سیل تیره باشه، چون پایدار نیست این جهان، یک دم از وی مگو، ازش هر نزن. میگه نگاه کن هزاران تا جانور و یا گیاه عیش بی زیر و زبر رو زندگی میکنند، بنابراین اصلا به بیش و نقصان نمینگرند. در ضمن زن عرب هم حین صحبتهاش گفته که از افتخارات عرب جنگ و غارت، و تو اینقدر بیورزهی که نمیتونی بری بجنگی و غارت کنی و ببخشی، و ما اینقدر نداریم که به اصطلاح منتظر مهمان هستیم که بیاد خونه ما جیبشو بزنیم، در حالی که از افتخارات عرب مهمان نوازیش هم هست. خلاصه وضع تو خیلی خرابه. زن جوابشو بدتر میده. زن بروز زد بان که ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش، ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو، چند حرف تمتراغ و کاربار، کار حال خود ببین و شرم دار، کبر زشت و از گدایان زشتر، روز سرد و برف وانگه جامه تر، چند دعوی و دم و باد و برود، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. میگه زن بهش میگه که ای متقلب و ریاکار، ناموس چیش، کسی که به اصطلاح زهد خود تو مایه چسبیدن به دنیا کردی، من بیشتر از این دیگه فریب تو رو نمیخورم. این همه حرفهای بیمعنی از ادعا و دعوت مردم به خوبی نزن و نکن و این همه از منیت و کبر حرف مزن، این همه به اصطلاح از کاربارت حرف میزنی، این کاربارتو چندان تعریفی نداره، برو کاربار خودتو ببین و خجالت بکش. و این کبر و منیت زشته و از گدایان زشتره. حالا مثل شبیه اینه که روز سرد و برف باشه و جامعه آدم هم خیس باشه و این همه باد به غبغب ننداز، پوز نده، خونه تو مثل خانه عنکبوت، هیچی توش نیست و اگه دست بزنی میریزه. گفت ای زن تو زنی یا بلحزن، فقر فخر آمد مرا بر سر مزن، مال زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او کز کله سازد پناه. آخر سرم میگه گر جهان را پردر و مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم، ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو، مرمرا چه جای جنگ نیک و بد، چین دلم از صلح ها هم میرمد، گر خموش کردی و گر نی آن کنم، که همین دم ترک خانو مان کنم. پس میبینید که مرد میگه که تو زنی یا منبع قصه و دردسر و فقر نداری، البته شوهر راجع به فقر دیگه حرف میزنه، نه فقر چیز دیگه هیچی نداشته باشه، فقره و اینو مثل چما به سر من مکوب، و مال زر مثل کلاه میمونه و هر کسی که موهای قشنگ داشته باشه به کلاه احتیاج نداره، فقط سر تاسی که میخواد کلاه بذاره و سرشو بپوشونه. خلاصه میگه اگر من جهان را پر از دور بکنم، اگر روزی تونه باشه من چیکار بکنم؟ حالا بهش میگه حالا یا ترک این جنگ و دعوا رو بگو، اگرم نمیگویی منو ترک بکن. شروع میکنه به تهدید زن و اگر میگی این کار رو بس نکنی من ترک خانمان میکنم، تو را ول میکنم میرم. به هر حال از اینجا و بعد زن میبینه که به اصطلاح مرد سرکش شده، تسلیم میشه و شروع میکنه به گریه کردن. زن شدید او را که تند و توسن است، گشت گریان گریه خود دام زن است. گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم. زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شمایم نیستی، جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم فرمان جملگی فرمان توست، گرز درویشی دلم از صبر جست، بحر خیشم نیست آن بحر تو است. پس زن میگه که دید که شوهر خیلی سرکش شده دیگه، قابل کنترل نیست و شروع کرد به گریه کردن و میگه گریه خودش دام زنه. گفت من از تو امید دیگه داشتم، اصلا حرف دیگه میزدم و از طریق نیستی در آمد و گفت من اصلا زن تو نیستم، بلکه خاک شمایم و جسم جان و هرچه هستم مال تو هست و حکم توست و من در فرمان تو هستم. اگر از نداری دلم از صبر لبریز شد، اون به خاطر تو بوده، من که راجع به خودم که فکر نمی کنم. به هر حال مردم پشیمون میشه، با هم آشتی میکنن، ولی به این فکر میفتند یا زن اینطوری پیشنهاد میکنه که خلیفه در بغداد وجود داره، بهتر شما بریم پیش اون و دردمون رو ببریم به ایشون، بلکه ایشون دوا بکنه. قرار بر این میشه که یک کادوی تهیه کنند و این کادو چیزی نیست در بیابان جز آب باران. بنابراین یک مقدار آب باران رو در یک کوزه جمع میکنند، یعنی بهترین چیزشون رو نمدی دورش میپیچن که خنک بمونه، و مرد این کوزه رو برمیداره و زنم به خدا دعا میکنه که سلامت اینو به بغداد برسونه. غافل از اینکه در از وسط بغداد دجله روان هست و آب گوارا در اونجا فراوانه و به این کوزه آب شور پر از به قول امروزی ها میکروب و باکتری و اینا خلیفه احتیاجی نداره. به هر حال مرد پس از زحمت زیاد و جا به جا این کوزه رو بردن به بغداد میرسونه. پیشکاران خلیفه با شادی این کوزه رو میگیرن، پیش خلیفه میبرن. خلیفه از عرب این هدیه رو میپذیره و کوزه رو پر از طلا میکنه. وقتی برمیگرده خلیفه دستور میده از طریق دجله عرب رو به مقصدش برسونن چون نزدیکتره. وقتی عرب سوار کشتی میشه و دجله اون وسعت رو میبینه، یک دفعه شگفت زده میشه که چگونه خلیفه این آب شور رو و پر از لجن رو به عنوان هدیه ازش پذیرفته و بهش این همه طلا داده است. اجازه بدین چند دقیقه آگاهی ببینیم، برگشته ما قصه اصلیمون رو خواهیم خوند.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
قصه‌ای که الان بحث میکنیم اسمش است حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان، از سطر 28-35 دفتر اول مثنوی شروع میشه. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. پس میگه که یه نحوی به صورتی هم که میگه شما توجه بفرمایید، میگه آن یکی نحوی. معلومه که این نحوی که هم هویت شده با به اصطلاح اصول صحبت کردن و قواعد حرف زدن و درست حرف زدن، اسمش نحویه، نحو بلده. در همون تفرقه است، در جدایی هست، برای همه میگه آن یکی نحوی نشست در یک کشتی و رو کرد به کشتیبان آن خود پرست. چرا نحوی خود پرسته؟ حالا نحوی رمز یا سمبل اون من ذهنی ماست که داره دائما حرف میزنه و حرف زدن بلده، فکر کردن بلده. اون فکر کننده و اندیشنده در ذهن ماست که فکر میکنه و با اندیشه هاش هم هویت میشه. برای همینه که در اندیشه های نحوی خودش خودش رو جستجو میکنه و میگه که آن خودپرست. خودپرست یعنی میاندیشه و با اندیشهش هم هویت میشه و خود درست میکنه، هستی درست میکنه و به اون میچسبه و اون میشه. و بی خود نیست که اینجا میگه خودپرست. پس میگه یه نحوی نشست در یه کشتی و اون خودپرست رو کرد به کشتیبان. کشتیبان یعنی به اصطلاح ناخدا یا اونی که کشتی رو راه میبره. باید دقت کنیم که هم نحوی و هم کشتیبان در خود ماست. نحوی در ما همون ذهن دائما حرف زننده است و کشتیبان اون فضای آگاهی زیر اونه که نحوی رو در بر گرفته و به علت هم هویت شدن با ذهن در این حالت با اصول نحو ما در واقع نحوی یا من ذهنی درست کردیم. این من ذهنی خودپرسته به این دلیل که دائما خودش رو در فکرهاش جستجو میکنه. من ذهنی یا ما به صورت من ذهنی مدام در ذهنمون و فکرامون خودمون رو جستجو میکنیم و وقتی خودمون رو جستجو میکنیم هر چی که فکر میکنیم با ما اون هستیم از اون پذیرایی میکنیم و بنابراین دائما از اون دفاع میکنیم. بیشترین انگیزه های بیشتر افراد در زندگی در واقع منسازی و پذیرایی از اون من و دفاع از من در اینجا به صورت نحوی نشون داده شده. پس نحوی و کشتیبان و کشتی همه ما هستیم، یه نفر. در اونجا هم در قصه‌ای که تعریف کردم و قصه بسیار طولانی است، فقط پوسته قصه را توصیف کردم، دیدین که قصه به وسیله زن عربی یعنی زن عرب بدوی شروع میشه و بر اساس مقایسه یا قیاس شروع میشه. میگه جمله عالم خوش ولی ما ناخوشیم. شما از کجا میدونین که جمله عالم خوشند و شما ناخوش هستید؟ یعنی من مقایسه میکنم خودم رو با دیگران و اون خودی که فکر میکنم اون هستم یه منیست که اون ناخوشه ولی دیگران رو من میبینم که خوشن. پس میبینین که به زبان نفس یا من ذهنی زن در اونجا حرف میزنه و مرد به یه زبان دیگه حرف میزنه که بیشتر به عقل و خرد شبیهه. ولی در اونجا هم مولانا میگه هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک. یعنی هم عرب ما هستیم، هم سبو ما هستیم، هم ملکی که یا خلیفه‌ای که به اصطلاح این کوزه براش برده میشه. پس نحوی رو میکنه به کشتیبان، میگه که چیزی از نحو خواندی تو به کشتیبان؟ اون میگه نه، لا. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. گفت حالا که نحو نخوندی و نمیدونی نصف عمر تو بر فناست. میبینین که نحوی زندگی رو مثل زن عربی با وضعیت زندگی یکی میگیره. میگه که نحوی که من میدونم و باش هم هویت شدم و اگر کسی اینو ندونه در واقع زندگی نداره و سواد نداره، نصف عمره. حالا که تو اینو نمیدونی نصف عمر تو در فناست، نصفش رفته، نصف دیگرش هم حتما خوردن و خوابیدنه. از به لحاظ نحوی دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم کرد خاموش از جواب. کشتیبان میگه دلش شکست از صحبت این نحوی خودپرست، ولی اون لحظه هیچی نگفت و ساکت شد. دوباره دل شکسته. دقت کنید اگه خودمون رو در نظر بگیریم که ما اون فضای زنده این لحظه هستیم که نحوی درش درست میکنیم، ما خودمون با سرمایه گذاری اون نیرو و اون فضایی که ما هستیم در این فرم به نام من ذهنی، دل اون کشتیبان میشنوه، کشتیبان میشکنه. کشتیبان در واقع فضای آگاهی زیر این نحویه که ما میخواییم به اون برسیم و از نحوی بمیریم و به اون کشتیبان برسیم. وقتی کشتیبان برسیم به صورت یک آگاهی روی دریای زندگی خواهیم شد. پس میگه که دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آندم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو، گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمر دی نحوی فناست، زان کشتی غرق این گرداب هاست. پس بنابراین باد کشتی رو انداخت در یه گردابی و وقتی این اتفاق افتاد کشتیبان بلند به اون نحوی گفت تو شنا کردن بلدی؟ گفت نه ای خوش سیما و ای خوش جواب، من شنا کردن بلد نیستم. پس گفت که ای نحوی تمام عمرت برفناست، یعنی دیگه خواهی مرد برای اینکه شنا بلد نیستین. چرا؟ برای اینکه این کشتی از این گرداب جان سالم به در نخواهد برد. اگر تو شنا کردن بلد نیستی در این آب غرق خواهی شد. پس میبینین که کشتی وجود ما در این دریای زندگی داره راه میره و توی اون یک باشندهی وجود داره که توهمیه به نام من ذهنی در اینجا به صورت نحوی نشون داده شده و یک کشتیبانی وجود داره که فضای آگاهی زیر این فکر هاست و گفتگو میکنن اینها. وقتی ما هی میریم در ذهنمون و میچرخیم و رویدادهای زندگی پیش میاد و ما به جای اینکه در اونها سرمایه گذاری نشیم، هی میریم تو اینا میچرخیم، اینا گرداب زندگی رو تشکیل میده. این گرداب ما رو غصه میده، خشم میده، میترسونه، زندگی رو از ما میگیره. پس اون کشتیبان به شما هم الان داره میگه اگر تو همچون گرداب زندگی که با هم هویت شدن با رویدادهای زندگی شما برای خودتون درست کرده این، با صدای بلند داره میگه که شما شنا کردن بلدید. شما اگه بگید نه، اگه شنا کردن بلد نباشین در این گردابهای زندگی جان خودتون از دست خواهید داد، زندگی خودتون از دست خواهید داد. زندگی منظور مردن واقعی نیست که زیر خاک بریم، بلکه همون حالتهایی که ما داریم روزی هزار بار توی یه رویدادی که در گذشته اتفاق افتاده ما میریم میچرخیم و گرداب در اینجا درست میکنیم و در اون حال کشتیبان به شما میگه که تو واقعا آشنا کردن بلد نیستی، شنا کردن بلد نیستی. همه ما شنا کردن بلدیم. اگر شنا کردن بلد نیستیم ما زندگی نخواهیم تونست بکنیم، ما از زندگی برخوردار نخواهیم تونست بشیم. حالا در اینجا خودش راهنمایی میکنه، میگه محو میباید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران. میگه برای زندگی کردن محو باید بشی، نه یه چیزی یاد بگیری و باش هم هویت بشی. چیزهایی که ما یاد گرفتیم در زندگی، چه میخواد نحو باشه، چه میخواد چیزهای دینی باشه، چیزهای علمی باشه، چیزهای سیاسی باشه، چیزهای اجتماعی باشه، همه اینها برای جفت جور کردن وضعیت زندگی در بیرونه. برای زندگی کردن یک علم دیگه لازمه که اون علم محو شدنه. برای زندگی کردن، نه وضعیت زندگی رو درست کردن. هرچی که ما در زندگی داریم، مثل پول، اگر من 1000 دلار دارم شما 100,000 دلار دارید، آره به نسبه ما با هم دیگه فرق داریم، فرق میکنه. کسی که سواد دکترا داره اون یکی سواد دیپلم داره، به نسبه فرق میکنه. کسی که فرض کنه اینجا زندگی میکنه یا اون که افغانستان زندگی میکنه، به نسبه فرق داره. ولی فقط یه چیزی به طور مطلق فرق داره و مهمه، و اون اینه که ما بدونیم که ورای این وضعیت زندگی، مثل پول ما، مثل خونه ما، مثل بچه ما، به غیر از اون حقیقتا ما چی هستیم و ما همون محو هستیم، فضای زنده زیر این وضعیت زندگی هستیم. میگه محو باید بشی اینجا، نه محو بدون تو. اگر تو محوی، بی خطر در آب زندگی بران. یعنی اگر حس امنیت نمی کنی، برای اینکه محو نیستی، سرمایه گذاری شدی در هزار تا چیز بیرونی. آب دریا مرده را بر سر نهد، ول بود زنده ز دریا کی رهد. کسی که بمیره حقیقتا میاد روی دریا، اگه یکی زنده باشه و دست پا بزنه از آب دریا نمیتونه برهه. منظور اینه که اگر ما بمیریم نسبت به اون چیزهایی که سرمایه گذاری شدیم در اونها، ما میاییم روی آب و شناور میشیم روی آب زندگی، به صورت یک آگاهی روی زندگی. و بنابراین آب دریا ما رو روی خودش نگه میداره. لازم نیست که سوار کشتی باورهامون بشیم، کشتی اموالمون بشیم، کشتی روابطمون بشیم با دیگران، که وقتی وفا نمی کنن و بی وفایی می کنن ما این همه ناراحت میشیم. هر چیزی که شما راجبش ناراحتی ندارن، حتما وضعیت زندگی شماست، در ذهن شماست. شما میتونید نسبت به اون بمیرید و زنده بشین به زندگی. چون بمردی توزه اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. وقتی که میگه تو از اوصاف بشر مردی، دریای اسرار شما رو روی سرش قرار میده. مردن به اوصاف بشر یعنی که هر چیزی که به ذهن شما میاد و توصیف کردنیه، تو فکر میکنی اون هستی، نسبت به اون باید بمیری تا زنده بشی به همین اسرار، همین بحر اسرار، که به صورت یک آگاهی در سطح اون قرار بگیری. پس میبینین که مولانا رهنمود میکنه که اگر تو یه چیزی رو میدونی و بر اساس اون من درست کردی، وقتی مردم به اون حمله میکنن تو پرخاش میکنی، فکر میکنی اگر اونو یکی ندونه انسان نیست و همونطور که الان دیگه توضیح میده در اینجا، و به درد نمیخوره، در این صورت باید نسبت به اون بمیری تا این بحر اسرار شما رو دربر بگیره. ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. میگه تو به خاطر اون چیزایی که میدونستی، دیگران رو چون اونو نمیدونستن فکر میگردی دیگران خرن. الان نگاه کن، مثل خر روی این یخ مونده ای، مثل خر در گل موندن. یخ چون خر سر میخوره روش، نمیتونه راه بره و به اصطلاح بی حرکت روش باقی میمونه. ما هم فکر میکنیم میدونیم، برای اون نحوی اشکالی که داره، نحوی گفتیم ما هستیم، همه ماها که با ذهنمون هم هویت شده ایم، و این هم هویت شدن با ذهن و مدام فکر کردن و به اون مشغول شدن، یک حس دانندگی کاذب به ما میده. ما فکر میکنیم میدونیم و یه مقدار امنیت کاذب به ما میده، ولی مدام به این علت کاذب و اصیل نیست. ما مدام این ور اون ور نگاه میکنیم که کسی به ما حمله نکنه، یه موقع این باورهای ما رو از ارزش بیندازه، چون ما هرچی داریم همون باورهای ماست. و کسایی هم که اینها رو نمیدونن، لابد خرم میگه ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. اگه تو فکر میکنی که علامه زمان هستی در جهان، الان دانشمندترین کس هستی، اگر باشی در این صورت میتونی فضای این لحظه رو ببینی، این لحظه رو حس بکنی و فنای این جهان رو. اگر دانشمند هستی میگه اینو ببین، نک فنای این جهان بین وین زمان، و این زمان، این لحظه رو ببین و در این لحظه که فضای پذیرش فضای زنده است، نگاه کن که همه چی داره از بین میره، همه چی داره فنا میشه. تو میتونی ببینی؟ اگه میتونی ببینی، علامه زمان هستی در جهان که در اون صورت خودت علامه دیگه نمینامی. مرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. میگه به این علت این قصه را ما دوختیم، به وجود آوردیم تا به شما قاعده و اصول محو شدن رو یاد بدیم. فقه فقه و نحو نحو و صرف 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 در کمامد یابی یار شگرف. میگه که اون چیزی که فقه به وجود میاره، نحو به وجود میاره، صرف به وجود میاره، یعنی اون فضای زندهی که ما هستیم و اون فضای زنده هست که الان این فکرهای ما رو به وجود میاره که ما به صورت فقه لفظاً، به صورت صرف، به صورت نحو، به صورت علم، به صورت فیزیک، به صورت علم سیاست یا هر چیز دیگه ظاهر میشه، اون عنصر و اون جوهر از کجا پیدا میشه؟ در کمامد یابی یار شگرف، در کم شدن در تو زنده میشه. راست میگه، هر چی که اون شدیم اگر یکی یکی اینا رو مثل وزن آویزونه کم بکنیم، اون فضا در ما زنده میشه. آن سبوی آب دانشهای ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. میگه اون سبوی آبی که در قصه بلند و پر رمز و راز اعرابی بهش اشاره کردیم، چون عرب برد پیش خلیفه، اون سبوی آب چیه؟ سمبل دانش‌های ماست. پس اون کوزه آب شور پر از گلی که عرب داشت می‌برد برای خلیفه، اون همون چیزهایی است که الان ما می‌دونیم تو ذهنمونه هر کدوم از ما. آن سبوی آب دانش‌های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. و اون خلیفه‌ای که میگه تو این داستان من گفتم، اون خلیفه رودخانه علم خداست، یعنی فضای زیر دانش شماست، هر چی که میدونیم و باش هم هویت شدین. و ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم خود را ما خریم. میگه که ما اشکال کار ما اینه که ما سبو رو، یعنی کوزه منو میبریم کنار دجله تا آب بش بکنیم. به عبارت دیگه ما به پیش خدا و دانش او میریم، ولی هنوز این کوزه دانش ما، اون چیزهایی که در سر ما هست، اونا رو به اصطلاح چسبیدیم و بنابراین کوزه دانش ما پره. اگه قرار باشه از دجله ما کوزه منو پر کنیم، یعنی از این که حافظم در اون جا گفت که یادتون باشه، به گوش هوش نیوش از منو به عشرت کوش، و همطور که سوسن ده زبان خاموشه، تو هم خاموش باش، بذار این علم، دجله علم خدا در تو بجوشه و زنده بشه. و در اینجا میگه که اشکال کار ما همیشه اینه که ما کوزه منو پر به رودخونه دجله میبریم، بنابراین وقتی پره چیزی دیگه توش نمیتونیم بریزیم. و اگر این کار ما ادامه میدیم، میگه که اگر ما خودمونو خر ندونیم بس خیلی خریم. باری اعرابی بدان مغرور بود، کو معذور بود، کوز دجله غافل و بس دور بود. اون عرب بدوی چادرنشین عذر داشت، معذور بود، بنابراین ما بیمبخشیمونو، برای اینکه غافل از دجله بود، دجله رو ندیده بود تا زمانی که به خونش برمیگشت، اون دجله رو ندیده بود و از اون غافل و بس دور بود، خیلی دور بود. گرز دجله با خبر بودی چو ما، او نبردی آن سبو را جا به جا. میگه اگر مثل ما از دجله با خبر بود، الان من و شما از دجله دیگه باخبر هستیم. دجله گفتیم چیه؟ منبع علم خداست که اگر این کوزه رو خالی کنیم به اون وصل میشیم. اگر میگه با خبر بود مثل ما، اون منزل به منزل این سبو رو با خودش نمیبرد، مثل ما که این هر چیزی که در سر داریم هر جا میریم با خودمون میبریم و ازش دفاع میکنیم. بلکه از دجله چو واقف آمدی، آن سبو را بر سر سنگی زدی. بلکه وقتی آگاه میشد از دجله، اون کوزه آب شور پر از لجن رو به سنگ میزد و میشکند و دیگه پیش خلیفه نمیبرد. الان من و شما هم که از دجله علم خدا واقف هستیم، بهتره که این کوزه به اصطلاح دانش‌های سرمون رو به سنگی بزنیم و بشکنیم، بذاریم محتواش بریزه بیرون تا ما از این دجله علم خدا بهره‌مند بشیم و زنده بشیم به اون زندگی. خب برنامه امروز ما به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از امیل عزیز در اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. Thank you.